امروزتون به خیر و پر از آرامش و صفا و صمیمیت. خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو گفتگو در این ساعت، یعنی ساعت 12:30. وقت شده که همراه بشیم با برنامه زندگی رویداد.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار و حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز در شبکه رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. در دهمین روز از بهمن ماه 1401 دلتون گرم باشه. در این روز سرد با کمال افتخار در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو، رادیو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شما خواهد شد لذت ببرید. متشکرم. بریم مروری کنیم به سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. دیدار تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان با رهبر معظم انقلاب. بخش یغما رو تقدیم شنوایی شما خواهیم کرد، مربوط به هشتگ چاپید شاه. تهران میزبان وزیر خارجه قطر و حامل پیام مهم. کارویژه‌های کمیته بررسی حادثه اخیر اصفهان و موضوعات دیگری که در صورت فرصت با شما در میان خواهیم گذاشت. اما بریم سراغ موضوع اول برنامه امروزمون. ساعت 12:32 است و اجازه میخوام که برنامه رو آغاز بکنم. آغازگر برنامه ما بخش ویژه مربوط به هشتگ چاپید شاه هست، بخش موسوم به یغما که صحبت‌های آقای دکتر موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر رو خواهید شنید. در همین زمینه بحث مربوط به غارت اموال ملت ایران توسط رژیم پهلوی. شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم با بخش یغما میخوایم برنامه رو آغاز بکنیم. مربوط به هشتگ چاپید شاه هست که اگر شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید در جریانش هستی. در این بخش میخوایم زوایای از غارت اموال ملت ایران توسط رژیم پهلوی رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر صحبت هایی رو در این زمینه انجام دادن که با هم دیگه میشنویم.
یغما آقای دکتر موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم پهلوی یک رژیم وابسته است، یعنی توسط بیگانه روی کار اومده، چه رضاخان و چه محمد رضا پهلوی. برخلاف رژیم قاجار و رژیم‌های قبلی که اینها مستبد بودند اما وابسته نبودند، به همین دلیل ما میتونیم دوره قاجار رو دوره نفوذ و استیصال ایران و دوره پهلوی رو دوره وابستگی ایران و تبدیل شدن اون نفوذ به سلطه قلمداد بکنیم. خب نتیجه این وابستگی و سلطه انگلستان بر ایران وادادگی سیاسی اقتصادی در مقابل انگلستان و بعدها در مقابل امریکا بود که در کشور ما رخ داد و بسیار هم به کشور ما آسیب زد. از جهت وادادگی سیاسی، به اعتراف محمد رضا پهلوی در کتاب مأموریتی برای وطنم، او اعلام میکنه که به اصطلاح قبلا انگلستان بود و قدرت‌های خارجی بودند که برای ایران نخست وزیر، وکیل، وزیر تعیین میکردند و حتی تلویحا به دوران پدر خودش هم اشاره میکنه، چون بسیاری از رجال دوران رضاخانی کسانی بودند که از حمایت انگلستان برخوردار بودند. خود رضاخان منصوب انگلیسی‌ها بود دیگه، اونها در انتخابات و تعیین نخست وزیر و وکیل و اینها هم دخالت جدی داشتن. محمد رضا پهلوی اشاره نمیکنه که در دوره خود او هم امریکایی‌ها علی امینی و بعد حسن علی منصور رو به او تحمیل کردن و اونها تعیین کردن که چه کسی میتونه نخست وزیر باشه و حتی فرمانده نیرو هوایی رو در اون سالهای پایانی رژیم پهلوی، یعنی سال 56-57 ما این به اصطلاح وادادگی سیاسی رو مشاهده میکنیم و اینکه فرمانده نیرو هوایی ایران رو امریکایی ها تعیین میکنن و این وادادگی در عرصه‌های مختلف همچنان وجود داشت و عرصه‌های اقتصادی هم کشیده میشه، اینکه دست شرکت‌های آمریکایی و دست افرادی که به نحوی در تثبیت رژیم پهلوی نقش داشتن، مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد، در غارت منابع مردم ایران باز میشه. قراردادهای تسلیحاتی چند برابر قیمت واقعی به کشور ما تحمیل میشه.
خب شنوندگان عزیز، نکاتی بود در خصوص چگونگی غارت اموال ملت ایران توسط رژیم پهلوی که آقای دکتر موسی حقانی رئیس پژوهشگری تاریخ معاصر با ما در میان گذاشتند در بخش یغما. اما خدمتتون عرض کنم که ورودی که در ابتدای برنامه شنیدید مربوط به برنامه بدون خط خوردگی است که هر شب ساعت 19 تا 20 تقدیم شنوایی شما خواهد شد از رادیو گفتگو. اگر علاقمند هستید حتما برنامه بدون خط خوردگی ما را هم دنبال بکنید به صورت زنده و مستقیم. الان از در حالی که ساعت 12:37 دقیقه است همچنان با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرم. رویداد.
خب رسیدیم ساعت 12:38 دقیقه و همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی میزبان بخشی از تولید کنندگان و شرکت‌های دانش بنیان هستند که دیدار بسیار مهمی هم هست و طبیعتاً میتونیم امیدوار باشیم و انتظار داشته باشیم که بحث‌های خیلی جدی در عرصه اقتصاد بین رهبر معظم انقلاب و تولید کنندگان و اعضای شرکت‌های دانش بنیان رد و بدل بشه. البته هنوز اخبار چندانی از بیانات رهبر معظم انقلاب رسانه‌ای نشده، انشالله در بخش‌های بعدی در خصوصش صحبت خواهد شد. اما ناظر به این مسئله و با توجه به اهمیت شرکت‌های دانش بنیان می‌خوام صحبت بکنیم با آقای داریوش محمودی از تولید کنندگان برتر کشور. لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. اگر صدای بنده رو دارم من بهشون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. سلام و عرض دارم خدمت هر سطولی همکاران شریفتون و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای محمودی عزیز، برای ما در خصوص اهمیت شرکت‌های دانش بنیان میفرمایید با توجه به که میدونیم در وضعیت اقتصادی خاصی هستیم، تولید بسیار حائز اهمیت هست و ما برای اینکه از این در حقیقت رکود اقتصادی خلاص بشیم باید بتونیم به انواع مختلف تولید رو تقویت بکنیم و در این زمینه هم شرکت‌های دانش بنیان و تولید کنندگانی که بر اساس علم و بر اساس فناوری روز پیش میرن خیلی میتونن مؤثر باشن. حضرت عالی به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر کشور که بنده افتخار دارم با شما هم کلام هستم، برداشت خودتون رو از وضعیت کنونی و اهمیت شرکت های دانش بنیان برای ما بفرمایید.
متشکرم. لطف دارید، بنده کوچک همه جامعه بزرگ صنعتی و تولیدکننده کشور هستم، افتخار کارگری رو در این بخش دارم و این که امیدوارم تو این چند لحظه که خدمتتون هستم بتونم به نمایندگی از این بخش، به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان مطالبی رو خدمت حضرت علی شنونده عزیز تقدیم کرده باشم.
تمنا میکنم.
خواهشون از من موجودین. ولی وقتی صحبت از تولید میشه، تولید حالا چه تولید علم باشه چه تولید ثروت، هر دو بخشش قابل توجه برای مملکت. ما حاصل تولید علم در فضای آکادمیک، فضاهای علمی کشور و بعد از اون سرر کردن این بخش تولید علمی به بخش اقتصاد بازار کشور و در گام بعدی مشخصا در حوزه صنعت و تولید تجارت میشه گفت تولید صنعتی یا تولید کالا میشه اون چیزی که منجر به ثروت، تولید ثروت در کشور میشه و محصول این ثروت طبیعتا علاوه بر رفع نیاز داخلی بخش عمدهش میتونه صادر بشه به اقصانقات دنیا و منجر به درآمد ارزی کشور یا به عبارتی تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور بشه. این به صورت خیلی ساده و مختصر عرض کردم که جایگاه تولید به عنوان بخشی که هم برطرف کننده نیازهای داخلی کشور باشه و هم بخشی بتونه بر کمک به فضای اقتصاد کشور در ارزآوری کشور و رفع سایر نیازهای داخلی کشور بتونه ایفای نقش بکنه. به خاطر همین که تولید واقعا امر مقدسی است و جایگاهش بسیار بسیار در اقتصاد جایگاه بسیار رفیع و بالایی است. من اگه سوالی باشه گوش میدم، اگه نه بقیه عرایض مون داشته باشم خدمت.
بله البته ما هم استفاده میکنیم، ولی اگر که لطف بفرمایید تأکیدتون بر شرکت های دانش بنیان باشه خیلی برای من حائز اهمیت خواهد بود که ما در این بستری که در خصوص تولید شما برای ما تعریف کردید نقش شرکت های دانش بنیان رو هم بتونیم درک بکنیم که چه هست.
بله، فرق از این که اصلا چند سالی است که موضوع بحث دانش بنیان در کشور مطرح شده، عبارت ساده و سلیس این موضوع اینه که ما ارزش افزوده بیشتری در خلق ثروت یا تولید ملی کشور داشته باشیم به جای به کارگیری منابع در بخشی که کم بازده هستش یا منابعی که واقعا هدر میره به سمتی حرکت کنیم که از ارزش افزوده و بهره‌وری بسیار بالایی برخوردار باشیم. در دنیا الان بخش عمده‌ای از کالای حجم معمولا کشورهای پیشرفته واگذار کردن به کشورهای حالا به عبارت بگیم در حال توسعه یا توسعه نیافته و عموما خودشون کشورهای پیشرفته منابعشون رو در جهتی سوق دادن که با کمترین سرمایه‌گذاری بتونن بیشترین بازدهی رو داشته باشن. در چند سال اخیر در کشور ما خوشبختانه موضوع تولید دانش بنیان با بخشی از بستر‌سازی در فضای قانونی که در کشور شکل گرفت و خوشبختانه سازمان شکوفایی و نوآوری در کشور از 10 سال گذشته به صورت قانونی در مجلس پیشبینی شد و منابعی هم برای این موضوع تعریف تشکیل شد، باعث شد که بخش عمده از جوانای کشور، بخش عمده از صنعتگران و دانشمندان علمی ما که صاحب یک دانش به علم هستند اما در عمل در بخش تولید و صحنه کسب و کار تجاری توانمندی تجاری سازمان نداشتن، سازمان‌های دانش بنیان بیاد وسط به این موضوع رو کاملا پشتیبانی کنن و رفع جو بشه که خوشبختانه در سال‌های اخیر ما میتونیم اسم ببریم از کالاهایی که دانش بنیان است در بخش‌های مختلف، چه در بخش صنعت، چه در بخش پزشکی، چه سایر بخش‌هایی که بخش حتی بخش‌های نظامی کشور. در این مسیر ما اونقدر خوشبختانه روش کردیم که تولید علم ما در دنیا دوست و دشمن به این موضوع اذعان داره، اما در بخش تجاری سازی خوب ضعف داریم. در بخش تجاری سازی باید فضایی رو فراهم کنیم که سازمان‌های دانش بنیان یا شرکت‌های دانش بنیان بیان به کمک بخش‌های سنتی تولید که سال‌های سال به صورت عادی و معمولی کار کردن، نیاز واقعاً یک مهندسی مجددی در ساختار تولید خیلی از شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید شکل بگیره. حتماً با حضور بنگاه‌هایی مثل سازمان‌های دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان یا هر کدوم از شرکت‌هایی که خودشون به ذرات دارن واحدی تحت عنوان دانش دانیان یا محصول تحت ویژگی سازمان دانش بنیان داشته باشن، حتما حتما میتونن از پشتیبانی قانونی و مادی این برخوردار باشن.
بله آقای محمودی عزیز، من تو اخبار الان دارم نگاه میکنم، گویا در این دیدار همین امروز رهبر معظم انقلاب با تولید کنندگان، برخی از تولید کنندگان گلایه‌های از مسئولین مربوط، مثلا وزرا که مربوط به عرصه تولید هستن، ظاهرا وزارت صنعت معدن تجارت و سایر وزارتخانه ها داشتن، و رهبر معظم انقلاب هم به مسئولین حاضر در اون جلسه تاکید کردن که با تشکیل کارگروهای به این گلایه‌ها رسیدگی بشه. حالا حضرت عالی، من میخوام ازتون سوال بکنم که به عنوان یک تولید کننده، گلایه‌های شما و صنف شما از مسئولین زیربط چه هست؟ بفرمایید، تریبون در اختیار شما هست و رسانه ملی هم در اختیار شما.
متشکرم. ببین، اصولا در بحث اقتصاد و تجارت، وقتی فضای تجارت میاد وسط، چون فرصت‌های تجاری پشت مسائل خوابیده، یا به عبارت ران در بحث تجارت وجود داره، عموما خیلی از بازرگانان به تجارت واردات بر صادرات ترجیح میدن. ما سالها عادت کردیم وارد کننده باشیم، یا منافع حاصل از واردات عموما به ناخواسته یا بسیار نادرست بیشتر از امر صادرات بوده. این یه جاذبه بدی برای مملکت، امر ناگواریه. اما در بخش صادرات، وقتی قرار باشه ما صادر کننده باشیم، باید صادر کننده کالا با ارزش افزوده باشیم. متولیان مملکت، وزیر تخصصی مملکت به عنوان مثلا در حوزه کشاورزی، وزیر وزارت جهاد کشاورزی، در بخش کالاهای صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت، یا وزارتخونه هایی که تو این زمینه وضعیت مشابهی دارن، وزارت نفت کمتر از این دو وزارتخونه در جایگاه تولید قرار ندارن، در بعضی از مناطق بیشتر هم هستش دیگه. اصولا باید فضای کشور واقع بینانه ما باید نگاه کنیم. نه امر تجارت امر مردودیه که ما ببندیم در مرز بگیم بدون واردات بتونیم کاری انجام بدیم، و نه واردات اونقدر بیروی باشه که کمر تولید بخواد بهش کنه. به همین دلیل باید وزارتخونه های تخصصی به معنای واقعی تولیداتی که مزیت نسبی در کشور داره اونا رو حمایت بکنن. ما چش بستیم سالها به چند تا صنعتی از جمله صنعت خودرو داریم نگاه میکنیم، اما نگاه نمیکنیم از حاصل در کشور یا منابع ارضی کشور که داره مصروف کالای وارداتی میشه، بخش عمده که اصلا با خودرو نمیشه مقایسهش کردیم. ما اگر در خودرو امروزه به هر علتی مزیت نسبی نداریم، دوباره توی کفش کردن ممکنه کار درستی نباشه. اما خیلی از کالاهای صنعتی از جمله بانوان مثال صنایع بخش خانگی ما، لوازم خانگی ما، پزشکی ما، تجهیزات و و بخش مختلف، خوشبختانه از پتانسیل خوبی برخوردار هستیم. ما مبارزه در بخش تجارت رو باید اون بخشی رو بریم سراغش که از توانمندی علمی فنی تجاری و مزیت برخوردار هستیم. در تجارت مزیت کن به جنگی با مسائل بی موردی مزیت نداشته باشیم، منابع هدر دادیم. باید اینو وزارتخونه های متولی، مشخصا وزارت صنعت معدن، یه نگاهی با آمار گمرک کشور داشته باشه، چه هزینه از کالایی که داره وارد مواد گمرک کشور میشه و ما به درست و نادرست با عرض تعریف شده و تعریف نشده این منابع رو داریم هدر میدیم، این کالا رو وارد میکنیم. در سری بخش عمده از این کالا در داخل کشور با حمایت و بسترسازی، نه صرفا بخشنامه مشکل حل نمیکنه. ما باید تیم تولید، کارگزار و تولید کننده و حتی دستگاه نظارتی درست کنار هم بشینم، بگن آقا ما امکان تولید این دسته از کالاها رو در کشور در یه دوره 5 ساله داریم. از امروز هم که گفتیم بلافاصله فردا مرزو نبندیم و نه از فردا وارد نشه دیگه، بگیم امسال 20%، سال بعد 40%، سال بعد 60%، با یک برنامه تعریف شده که واقعا مصرف کننده شهروند مملکت ما اذیت نشه. امروز واقعا یک جایزه برای یک دختر خانم، برای یک آقایی که میخواد برای دختر خانم جایزه تهیه کنه، امر ساده و کوچک نیست. قیمت تمام شده کالایی که باید تهیه بشه و در اختیار مصرف کننده گذاشته بشه، اون باید رعایت بشه. همه اینا در یک جمله ساده و مختصرش اینه که عقلانی برخورد کردن، کارو به اهلش واگذار کردن، متخصصین صدا زدن به معنای واقعی، رنج و دردسر بکشیم مشروط برای اینکه آیدی برای مملکت داشته باشه. امروز اگر ما دردسر در بخش تولید متحمل بشیم اما آینده برای تولید نداشته باشه، ببخشید هر دو سر قافیه رو باختیم میگه. در نتیجه من به عنوان یک کارگر بخش تولید دارم عرض میکنم، باید وزارت صنایع، وزارت صنعت، رویکرد واردات و صادرات رو در کالب یک برنامه منظم و مدونی که بخش تولید داخل بدون سال آینده چه کار هستش، بدون سه سال آینده چه کار هستش، چه در بخش واردات چه در بخش صادرات، و فرصت ها و رانت هایی که در بخش کالاهای عمده مصرفی کشور وجود داره اینا باید قیچی بشه، اینا باید بگه موقعش که مرزه خب ما برای چی برای کالاهای مصرفی هنوز ارز تخصیص بدیم دیگه؟ این مملکت راشید به مقصد نمیرسونه، اقتصاد به هدف نمیرسونه. این واقعیت است که در بخش خوشبختانه بستر رقابتی در خیلی از بخش‌های اقتصادی کشور برای تولید و حضور در صحنه بین‌المللی فراهم شده، اما تولید بدون بازوی تجارت باز معنی نداره. من نمیتونم تولید کننده باشم اما بستر تجاری در بخش‌های مختلف، در بخش حمل و نقل، در بخش گمرک و سایر بخشی که زیر بنا و زیر ساخت امر تجارت هستش برای همش دیگه. من نمیتونم تجارت بکنم اما فضای بانکی من کار هم نشه، هرچند که موضوع تحریم همه هم میدونیم، آثار ناگوار تحریم میدونیم، این امر ناخوشایند و ناپسند و ظالمانه که بر کشور ما تحمیل شده همین رو میدونیم، اما باید بپذیریم در شرایط فعلی چیکار باید انجام بدیم. به نظر من دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به امر تولید و مشخصا دانش بنیان در سالهای گذشته بسیار بسیار قابل توجه بوده. دولت مرد باید احساس کنه که واقعا در مقابل تولید کننده، در مقابل حاکمیت وظیفه شو به خوبی انجام بده. اگر دولت مردی نتونه این کار انجام بده به راحتی اسخایی کنه از مردمش، بشینه در حضرت کار به حلش بگذار کنه، کار به حلتان بده که هم خودش راحت بشه هم مردم و
بسیار متشکرم. خیلی صحبت‌های کارشناسانه و خوبی بود آقای محمودی عزیز، استفاده کردیم از اینکه همراه ما در رویداد بودید. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
من پیش و پیش دهه پنج هم تبریک عرض می‌کنم، ان شاءالله که در آستانه دهه پنج شرایط خوبی برای مملکت رقم بخوره.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های آقای داریوش محمودی بودید از تولید کنندگان برتر کشور. در خصوص اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید با ما صحبت کردن. خدمتتون عارضم که بحث‌های تکمیلی، اخبار تکمیلی در خصوص دیدار امروز رهبر معظم انقلاب با تولید کنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان رو در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی تقدیم شنوای شما بزرگواران خواهیم کرد. از ساعت 19 تا 20 منتظر ما باشید. شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم که با هشتگ چاپید شاه از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما پیامک بزنید و به هشتگ چاپید شاه بپیوندید. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم بنویسید. من به برخی از پیامک ها اشاره بکنم. خانم فاطمه ستاری از تهران اشاره کردن که من چاپید شاه رو هم استوری کردم و هم پست کردم و هم به اشتراک گذاشتم، از شما بسیار ممنونم. فرستنده‌ای با شماره 919 آخرش 5753 گفتن که از غارت‌هایی که رژیم پهلوی داشته بیشتر توضیح بدید، که ما بخش یغما رو با همین هدف تولید کردیم که امروز شنونده صحبت‌های آقای متحقانی بودین. خیلی متشکرم از شما. و همچنین آقای حمیدرضا غلامی از اصفهان هم گفتن که 44 سالگی انقلاب رو تبریک میگم، باید خیانت‌های پهلوی ها بیان بشه. متشکرم از شما آقای غلامی. و نهایتاً فرستنده با شماره 913 آخرش 0287 گفتن که نگاه به گذشته چراغ راه آینده است، باید برای آینده این سرزمین تلاش کرد. من هم به این هشتگ میپیوندم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. پس 30,035 و هشتگ چاپید شاه. دوازده و 53 دقیقه است و با کمال افتخار از مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمت شما بزرگواران هستیم. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه. در خصوص ابعاد سفر قریب الوقوع بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان میخواییم صحبت بکنیم، ببینیم که آیا این در حقیقت یک مقدمه است برای اثرگیری مذاکرات ایران و عربستان یا دلیل دیگه‌ای داره. برای پاسخ به این سوال آقای احمد دستمالچیان با ما هستند، سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان و از دیپلمات‌های سابق ایران در ریاض. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دستمالچیان اگر صدای بنده رو داری، سلام علیکم، روز شما بخیر.
و علیکم السلام، روز جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه.
متشکرم که همراه رویداد هستید. آقای دستمالچیان عزیز، گفته شده که آقای بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان قرار هست که یک سفر قریب الوقوع به بغداد داشته باشه و با مقامات عراقی صحبت کنه. گمانه‌زنی هایی شده بود که این میتونه بهانه‌ای باشه، مقدمه‌ای باشه برای اثرگیری مذاکرات ایران و عربستان و عراق داره یک نور نقش میانجی بازی میکنه. آیا حضرت عالی این تحلیل رو دارید و اگر دارید بفرمایید که تحلیلتون چه هست و آیا به نظرتون میتونه دوباره چشم انداز روشنی رو پیش روی ما قرار بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطوری که مستظر هستید چند دور مذاکره تا به حال صورت گرفته در سطوح مختلف و موضوعات مختلف مورد بحث قرار گرفته و این دفعه اگر بخواهد که این مذاکرات انجام بگیره در یک سطوح بالاتری باید صورت بگیره که یک جمع‌بندی از مذاکرات قبلی داشته باشن. ببینید ایران و عربستان دو کشور مهم منطقه هستن که میتونن در راه صلح و ثبات و امنیت منطقه نقش بسیار بالایی را ایفا بکنن و در نتیجه برقراری صلح و ثبات میتونه این منطقه رشد و توسعه کامل خودش برسه، به دلیل اینکه منابع بسیار زیادی در این منطقه هست که میتونه در جهت رشد و توسعه منطقه به کار گرفته بشه. به نظر میاد که عربستان بعد از مدت ها تشخص هایی که در سیاست خارجی خودش داشته و متاسفانه نتونستن به اهداف خودش برسد، چون اشتباه رفته و راه به خطا رفته، الان به این نتیجه رسیده که برای اینکه منطقه در صلح و ثبات باشه باید با همسایگانش خصوصا ایران یه رابطه خوب و به دور از تشنج داشته باشه. ایران، جمهوری اسلام ایران، از اول تا به حال همیشه با روی باز از هر گونه روابط با همسایگان خودش استقبال کرده و این از اول اولویت و سیاست خارجی ایران از اول تا به امروز بوده. ما خیلی خوشحال خواهیم شد که چنانچه عربستان نیت واقعی برای برقراری ارتباط مجدد و روابط دوستان داشته باشه، چون به هر حال عربستان سرزمین وای هست و حرمین شریفین در اون سرزمین واقع شده و نمیتونه مورد توجه ما نباشه. ما همیشه سعی کردیم که بهترین رابطه رو با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داشته باشیم و عربستان هم یکی از اونها هست.
بله. آقای دستمالچیان، با توجه به سابقه میدانی که حضرت عالی دارید و یک سابقه ارزشمند دیپلماتیک، آیا به نظر شما با توجه به فشارهای رژیم صهیونیستی و خصوصا کنشگر فرامنطقه یعنی ایالات متحده آمریکا که طبیعتاً تلاش دارن که جمهوری اسلامی ایران رو به ذم خودشون البته در وضعیت انزوا باقی نگه دارن، به نظرتون آیا عربستان این ظرفیت و توان رو داره که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک بشه و مشکلات فیما بین رو به نوعی حل بکنیم، یا معتقد هستی که تحت این فشارها خیلی نمیشه امیدوار بود به اثرگیری دوباره روابط؟
یکی از عمدترین مشکلاتی که وجود داشته به دلیل همین مداخلات بوده که از خارج به عربستان تحمیل میشده و عربستان نمیتونسته یک تصمیم مستقل به دور از هر گونه مداخله خارجی بگیره و لذا این قطار مذاکرات متوقف شده بود. به نظر نمیرسه که آمریکا خیلی مخالفتی داشته باشه برای نزدیک شدن این رابط، ولی رژیم صهیونیستی تمام تلاشش خواهد کرد برای اینکه این هر گونه روابطی که بین ما و کشورهای همسایه صورت بگیره رژیم صهیونیستی با اون مخالفه و از کنون حساسیت از خودش نشون بدهد. که از قدیم میخواسته که بین کشورهای اسلامی اختلاف باشه، جنگ و درگیری باشه تا خودش در حاشیه امن باشه، اما اگر عربستان یک روی کرده مستقلی از خودش نشون بده،
بله،
ظاهرن میخواهد چنین بکنه، میشه این امیدوارش که روابط به نتیجه برسه
انشالله. بسیار متشکرم آقای دستمالچیان از همراهیتون با برنامه رویداد. اگر نکته ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون شما.
خدا نگهدار. شنونده صحبت های آقای احمد دستمالچیان بودید از دیپلمات های باسابقه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابعاد سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه عربستان به بغداد صحبت کردند.